أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات حکمت بود، رسیدیم به مقدمه سوم که صاحب کفایه و محقق عراقی فرمودند مقدمه سوم انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب هست. ما یک قدر متیقن خارج از مقام تخاطب داریم که به لحاظ ذات این حکم صادر از شارع قدر متیقن گیری می کنیم. مثلا وجوب اکرام عالم قدر متیقنش این هست که عالم عادل را شامل می شود، چون احتمال عکس نیست که عالم فاسق واجب الاکرام باشه ولی عالم عادل واجب الاکرام نباشه، ولی احتمال اختصاص وجوب اکرام به عالم عادل هست. به این میگن قدر متیقن به لحاظ خارج از مقام تخاطب، به لحاظ ذات حکم. قدر متیقن در مقام تخاطب به لحاظ شؤون تخاطب قدر متیقن است. مرحوم آقای خویی از کلام صاحب کفایه فهمیده که قدر متیقن در مقام تخاطب مورد سؤال در هر حدیثی هست، ولذا اشکال کرده به صاحب کفایه که مگر مورد سؤال عرفاً اطلاق جواب را منصرف می کند به خصوص مورد سوال و نسبت به غیر از مورد سوال اطلاق در جواب منعقد نمی شود، مگر این حرف قابل گفتن هست؟ که انصافاً اگر صاحب کفایه مقصودش از قدر متیقن در مقام تخاطب همین باشه که آی خویی فهمیده، اشکال وارده. ولی یک مثالی آقای خویی میزنن از نظر فقهی، این مثال درست نیست. در روایتی که ابن بکر نقل میکنه میگه سأل زراره با عبدالله علیه السلام عن السلاطف الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر فأخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء من فاسد. آی خویی در محاضرات جلد 5 صفحه 371 میگن لازمه فرمایش صاحب کفایه اینه که بگیم این جواب امام علیه السلام منصرف هست به این مورد سوال ها، به این چند موردی که در سوال ذکر شد، چون مورد سوال می شود قدر متیقن در مقام تخاطب و این قابل التزام نیست. این مثال مثال خوبی نیست به نظر ما، چون اولا این عموم هست، صاحب کفایه و محقق عراقی قدر متیقن در مقام تخاطب را در مطلق مانع از انعقاد اطلاق گرفتند، نه در عام. ثانیاً امام جواب خاصی ندادن، اخرج کتابا زعما، یعنی ای قال انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، در اون کتاب نوشته شده بود کل شیء ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فیه فاسد. کلام پیامبر که مورد سوال نداشت، ولذا این مثال خوبی نیست. اما می شود مثال زد به صحیحه زراره راجع به قاعده تجاوز. زراره چندین سوال کرد که رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه، رجل شک فی الاذان و الاقامه وقد کبر، شخص دخل فی الرکوع وقد شک فی القراءه. همینطور امام علیه السلام آخرش فرمود که یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء. این مثال خوبی است برای این برداشتی که آقای خویی کردن که قدر متعقن در مقام تخاطب شامل مورد سوال هم می شود. مورد سوال قدر متعقن در مقام تخاطب هست. عرض کردم به طور کلی بگوییم مورد سوال مانع از اطلاق جواب هست، اون قدر متعقن در مقام تخاطب هست، قابل گفتن نیست. ولذا ما عرض کردیم بعید نیست مراد صاحب کفایه این باشد که گاهی به لحاظ شؤون تخاطب که در چه محیطی این کلام گفته شده است، از چه مولایی صادر شده است، اینها به نحوی می شود که عرف تردید میکنه که آیا مراد این مولا مطلق بوده یا مقید بوده. در یک محیطی که معمولا گوشت قرمز استفاده میکنن یا خصوص این مولا گوشت قرمز استفاده می کند، وقتی به عبدش می گوید برو گوشت بخر، قدر متعقل در مقام تخاطب به لحاظ این مولا گوشت قرمز هست. ولیکن به نحوی نیست که ظهور در اختصاص داشته باشد، ظهور در اطلاق پیدا نمی کند. عرف تردید می کند در اراده مولا نسبت به اطلاق، ولذا از این تعبیر کردن به قدر متعقن در مقام تخاطب. دیدم آقای زنجانی هم همین جور معنا کردن قدر متعقن در مقام تخاطب را، که عرف به لحاظ شؤون تخاطب شرائط مولا تردید بکند در اینکه مولا آیا از این لفظ مطلق اراده کرده است یا مقید، و همین صحیحه زراره را که راجع به قاعده تجاوز نقل کردیم، ایشان فرمودن به خاطر همین ما در جواب امام اطلاق رو منکر میشیم، چون ما هم معتقدیم که قدر متعقل در مقام تخاطب به این معنا که عرف دچار تردید بشود در اراده اطلاق، این رو مانع از اطلاق می‌دانیم و لذا این صحیح زراره مختص میشه به نماز. اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکه لیس بشی، میشه دلیل بر قاعده تجاوز، اما اطلاق نسبت به غیر باب نماز دیگه براش ثابت نیست. که ما این مثال رو از آقای زنجانی قبول نداریم. چه وجهی دارد تکرار سوال در مورد اجزاء نماز این منشأ بشه که ما قدر متعقل در مقام تخاطب درست کنیم؟ نه، جواب امام مطلق است. اذا خرجت من شیء، یعنی اذا خرجت من محل شیء شرعا و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، ولو مربوط به باب حج باشد، در حال سعی شک میکنی که آیا نماز طواف خواندم یا نخواندم. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، مشکلی ندارد. ولیکن اصل کبرای مانعیت قدر متعقل در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق با این تفسیری که ما میکنیم به نظر ما روشن هست و این ادعا که این مختص است به اطلاق درست نیست. حتی در عام هم همین هست. در عام هم ما چه بسا با اینکه ادات عموم هست، اما به خاطر انس ذهنی که پیدا کردیم، اکرم کل عالم در جو متشرعی یا جو حوزوی قدر متعقلش عالم دینی است. تردید می کند عرف که خطاب اکرم کل عالمن مراد ازش هم باشد از عالم دینی و یا عالم غیر دینی. حالا گفته اکرم کل عالمن یا گفته اکرم العالم به نظر ما تفاوتی ندارد. مهم تردید عرف است که عرف شک می کند، شک مستقر، نه شک بدوی، شک مستقر در اینکه آیا ظاهر این لفظ که از این مولا در این جو صادر شده اما از این قدر متعقن در مقام تخاطب است یا مراد خصوص همین قدر متعقن هست. عرف دیگر نه به اطلاق تمسک می کند نه به عموم تمسک می کند. تعبیر صاحب کفایه اینه که تعبیر صاحب کفایه روشن می کنه که گاهی انصراف به حدی قوی است که ظهور پیدا می کند این لفظ در اختصاص به این مورد، مثل لفظ حیوان، لفظ مالا و کل و لحمه ظهور دارد در اختصاص به بهائم. عرف تردید نمی کند، عرف از لفظ حیوان یا لفظ مالا و کل و لحمه یک معنای مردد بین این که مختص باشد به غیر انسان یا شامل انسان باشد نمی فهمد. اینجا بحثی نیست. اما گاهی لفظی هست که عرف با تردید با آن برخورد می کند، این می شود قدر متعقل در مقام تخاطب. واقعا مولا وقتی میگه اکرم العالم شاید مرادش مطلق دانشمند است، ولو دانشمند ریاضی. اما عرف تردید می کند که در محیط متشرعی یا حوزوی وقتی مولا میگه اکرم کل عالم شاید مرادش خصوص عالم دینی باشد، ولذا صاحب کفایه تعبیرش کاملا مشخص میشه که چی میگه. تعبیر صاحب کفایه اینه، میگه که لا اخلال بالغرض لو کان المتيقن تمام مراده فان الفرض انه بسدد بیان تمامه وقد بینه، لا بسدد انه تمامه کی اخل به بیانه. اگر مولا غرضش این است که واقع تمام المراد را شما بفهمید، ولو نفهمید که غیر از او مراد نیست، شک بکنید آیا غیر از او مراد هست یا مراد نیست، اما مهم این است برای مولا که شما واقع تمام مراد مولا را بفهمید. خب از اکرم العالم فهمیدید وجوب اکرام عالم دینی را. غرض مولا هم این بود که واقع تمام مراد را بفهمید، واقع تمام مراد وجوب اکرام عالم دینی بود. ولو نفهمید که هازا تمام مراده دون غیره، نمی فهمید که وجوب اکرام عالم غیر دینی مراد مولا نیست، در آن شک می کنید، غرض مولا تأمین شده، اخلال به غرضی رخ نداده. عرض میکنم غرض مولا این بود که واقع تمام المراد او را که وجوب اکرام عالم دینی است بفهمید، و شما فهمیدید، مولا این را بیان کرد، ولی به صدد این نبود که بیان کند هازا تمام و غرضی دون غیره، تا بگوییم که ما به این هدف نرسیدیم، ما شک داریم که آیا مراد مولا مختصن همین وجوب اکرام عالم دینی است یا بیشتر. نفرمایید که در قدر متعقن خارجی هم همین طور است. نخیر، قدر متعقن خارجی مانع از انعقاد ظهور اطلاقی در خطاب نمی شود. اکرم العالم ظهورش نسبت به شمول نسبت به عالم فاسق هیچ اختلالی ندارد، ولذا اگر مولا مقصودش وجوب اکرام عالم عادل باشد ولی بگه اکرم العالم، این اخلال به غرض، یا غرضش وجوب اتق رقبه مؤمنه باشد که قدر متعقن از وجوب اتق رقبه است، ولی به ما بگه انظاهر تفعت رقبتن، خب ما از این انظاهر تفعت رقبتن مطلق اتق رقبه را میفهمیم که شامل رقبه کافر هم میشود، میشود اخلال به غرض. ضرورت به شرط محمول فرمایش مرحوم صاحب کفایه به ایشان اشکال نکنید، ایشون مفروغان ان گرفته که قدر متعقن خارجی مانع از انعقاد ظهور اطلاقی نمی شود و قدر متعقن در مقام تخاطب آن چیزی است که مانع می شود از ظهور خطاب مطلق در اطلاق، ولیکن ظهور در اختصاص به قدر متعقن هم پیدا نمی کند. این را به عنوان اصل مسلم گرفته است، در مقام توضیح برآمده است که نیازی هم به توضیح نبود. همین که شما فرض کنید یک قدر متعقنی هست که عرف را دچار تردید می کند، می گوید من مرددم که آیا مراد مولا همین قدر متعقن است یا اعم از آن، و هیچ استظهاری از این خطاب مطلق نمی کنم که اعم باشد، همین کافی است برای اینکه ظهور اطلاقی شکل نگیرد، دیگر نیازی به استدلال نبود. ولذا ما معتقدیم همون مطلبی که گفتیم که قرینه بر اهمال و تعقید نباشد، ما یصلح للقرینیه هم بر اهمال یا تقیید نباشد، کافی هست و ما را بی نیاز می کند از این مقدمه سالسه، چون خود شؤون تخاطب اگر مایسله للقرینیه باشد، این می شود مایسله للقرینیه الحالیه، که این مولا که عادت داره گوشت قرمز بخوره، شیر گاو بخوره، وقتی میگه برو شیر بخر، برو گوشت بخر، اون قرینه حالیه‌ای که هست که عادت مولاست، منشأ شک میشه که آیا مولا میخواد من گوشت قرمز بخرم، شیر گاو بخرم، یا نه مراد مطلق شیر هست، ولو شیر غیر گاو، گوشت غیر قرمز. خب در واجب بدلی میتونم براءت جاری کنم، چون نسبت به مازاد من دچار تردیدم، شک میکنم که آیا مولا از من خواسته است خصوص گوشت قرمز را یا مطلق گوشت را، براءت جاری میکنیم از وجوب خریدن گوشت قرمز. و ولی در مورد حکم انحلالی که اکرم العالم، که نمیدانم مراد عالم دینی است یا اعم، نسبت به وجوب اکرام عالم غیر دینی براءت جاری میکنم، چون میشه شبهه مفهومیه. در حقیقت این محصل فرمایش صاحب کفایه است که کبراش اصلا قضایا قیاساتها معها هست، یعنی فرض کرده یک شؤون تخاطبی داریم که مانع از انعقاد ظهور اطلاقی شده، خب معلومه دیگه ما نمیتونیم به اطلاق عمل کنیم. و یک نکته هم عرض کنم، در حاشیه کفایه صاحب کفایه به نظر ما یک اشتباهی مرتکب شده، فرموده اگر مولا غرضش به این تعلق بگیره که بخواد به ما بفهماند که هازا تمام و مرادی دون غیره، اگر هدفش این باشد، اینجا اخلال به غرض رخ میدهد، چون ما که این را نمیفهمیم. وقتی مولا میگه اکرم العالم، اگر غرضش این است که واقع تمام مراد را بفهمیم، ما میفهمیم عالم دین رو میفهمیم، ولی اگر غرضش این است که بفهمیم تنها مراد او همین بود، لیس الا، بفهمیم که هازا کان تمام مراده، خب ما این رو نمیفهمیم. خب این رو در حاشیه کفایه فرموده، تعبیر این هست که اگر این تفهمی که در کفایه داره، میگه اشارتون الا انه لو کان به صدد بیان انه تمامه ما اخل به بیانهی بعد عدم نسب قرینت الا ارادت تمام الافراد. تعبیر این هست، عرض میکنم، بله عرض میکنم، صاحب کفایه در حاشیه کفایه اینو فرموده، فرموده که اگر مولا بخواهد بفهماند که آن چرا که من تبیین کردم تمام مراد من هست، اینجا هم اخلال به غرض نکرده. ما مطلب ایشان رو با مطلب منطق الاصول اشتباه نگیریم، منطق الاصول خلاف حاشیه کفایه بیان کرده، توضیح نمیدیم، رجوع کنید. صاحب کفایه در حاشیه کفایه اینو میگه، میگه حتی اگر بخواهد مولا بگوید ما بینته تمام و مرادی، خب ما بینته چی بود؟ عالم اکرام عالم دینی بود دیگه، چون بیشتر از این بیان نکرد. اگر هم بخواهد بفهماند که ما بینته تمام و مرادی دون غیره، اگر بخواهد این را بفهماند، خب طبیعی است که این را میتواند بفهماند. چرا؟ برای اینکه بیان وجوب اکرام عالم دینی را و لم یبین وجوب اکرام عالم غیر دینی را، چون شبهه مفهومی است. نسبت به این مولا شبه قدر متعقن در مقام تخاطب موجب اجمال شده است. اگر هم هدفش این است که توضیح بده، تبیین کنه که هازا تمام مرادی، هازا الذی بینتهو تمام مرادی دون غیره، خب چی رو بیان کرده است؟ وجوب اکرام عالم دینی رو و وجوب اکرام عالم غیر دینی رو بیان نکرده. و اگر میخواد بفهمونه که ما بینتهو و تمام مرادی، خب طرف این را میفهمد. این فرمایش صاحب کفایه درست نیست. چرا؟ کی من مخاطب میفهمم که مولایی که گفت اکرم العالم و قدر متعقل در مقام تخاطب این بود که اکرم العالم دینی، کی من میفهمم تمام مراد جدیش این است و غیر از این نیست؟ من چه میدانم؟ این مثل این میمونه شما بگید مولا که گفت اکرم العالم العادل، که عالم عادل شبه مفهومیه داره، مردد بین کسی که ترک گناه میکنه یا ترک کبیره میکنه، بگید غرض مولا اینه که من تمام مرادش رو بفهمم. آقا زوره؟ من از کلام مجمل میتونم تمام مراد جدی مولا رو بفهمم؟ نمیشه آقا. تمام مراد جدی مولا یعنی بفهمم، در همین مثال اکرم العالم، بفهمم اکرام عالم دینی واجب است و اکرام عالم غیر دینی واجب نیست. و این از کجا میخوام بفهمم؟ وقتی شما میگید مجمل از خطاب گفت کف دست مو نداره، میگه بکن. به قول اسد ابوالحسن اصفهانی میگفت هی میگم نرس، هی میگه بدوش. میگم بابا این گاو نره، هی میگه بدوش. پول میخواستن، ایشون گاهی اینجور تعبیر میکرد. حالا آقا اکرم العالم نسبت به مازاده بر عالم دینی مجمله، من چجور از این خطاب مجمل بفهمم که تمام مراد جدی مولا این است که اکرام عالم دینی واجب است، اکرام عالم غیر دینی واجب نیست؟ نمیتونم بفهمم. تو تاریکی ای به من بگن ببین، نمیتونم ببینم. بله، اگر مقصود صاحب کفایه باشه که قصد مولا این هست که تمام مراد تفهیمیش رو ما بفهمیم، خب اگه این باشه حرفی نیست. چون مولا میگه خب من خودم که ملتفتم که این کلام مجمله، تو بیش از عالم دینی از این نمیفهمی، پس محال است مراد به تفهیم من بیشتر از این باشه، چون صلاحیت نداره این لفظ بیشتر از اکرام عالم دینی رو بفهمونه. من اگه قصدم این است که شما بفهمی هازا تمام مرادی به تفهیم دون غیره، بله مولایی که ملتفت است به اجمال خطاب طبعا به ما میفهماند که هازا تمام مرادی به تفهیم. چون مولای ملتفت به اجمال، نمیشود مراد به تفهیمش اوسع باشد، در حالی که لفظ نسبت به این معنای اوسع اجمال دارد. روشنه مولای ملتفت، مولای ملتفتی که میداند این لفظ مجمل است و نسبت به مازاد بر قدر متعقن ظهور ندارد، معنا ندارد مراد تفهیمش اوسع باشه، با التفات به این که این قابل این نیست که بخواهد معنای اوسع را تفهیم بکند. اما ظاهر مطلب اینه که ما بفهمیم تمام مراد جدی مولا چیه، یعنی بفهمیم وجوب اکرام رفته رو عالم دینی و عالم غیر دینی، نه اینکه مراد به تفهیم نیست وجوب اکرامش، ولی شاید وجوب اکرام داشته باشد. نه خیر، بفهمیم که وجوب اکرام ندارد. خب اینو چه جور می‌خوایم بفهمیم جناب صاحب کفایه؟ از یک لفظ مجمل چه جور می‌خوایم بفهمیم؟ و لذا با این مطلب اشاره می‌کنم اشکالی که در منتقل اصول هست مراجعه کنید، واضح میشه خلط بین مراد تفهیمی و مراد جدی. آقا اگر مقصود صاحب کفایه این باشه که من بفهمم مراد جدی مولا چیست و بیشتر از وجوب اکرام عالم دینی نیست، از لفظ مجمل محال از این مطلب را بفهمم، محال از این مطلب را بفهمم، زور که نیست. ولی اگر مقصود صاحب کفایی اینه که میخواهد تبیین کند تمام اونچه که مراد تفهیمی اوست، خب بله روشن، این که ضرورت به شرط معموله. وقتی مولا میدونه که با لفظ اکرم العالم نمیتواند تفهیم کند وجوب اکرام عالم غیر دینی را، پس نمیتواند او مقصود به تفهیمش باشد. ولی مقصود از بیان انه تمام مراده این هست که بیان انه تمام مراده الجدی، یعنی وجوب اکرام مختص است به عالم دینی و عالم غیر دینی وجوب اکرام ندارد، و با لفظ مجمل اکرم العالم که تردید برای مخاطب حاصل شده، امکان ندارد مخاطب بفهمد عدم وجوب اکرام عالم غیر دینی را از این خطاب. بگذاریم
جمع گیرید واقع جمع، این وقت ببینید که اشکال وارد میشه. مراد جدی از این خطابه که هم باید تفهیم میشه دیگه، اشکال هم وارد پیدا داره. مراد جدی از خطابه، واقع جمع ممکنه چیز دیگری باشه.
گفتم اون که ضرورت به شرط محمول میشه که بگیم مولا به صدد بیان تفهیم تمام مراد تفهیمیش هست. خب اگه به صدد تفهیم نباشه پس مراد تفهیمیش مزیقه، بگیم به صدد تفهیم بعض مراد تفهیمیش هست. این عرض کردم مثل این مونه که من به صدد خوردن بعض اون چیزی هم که الان میخواهم بخورم. خب اگر شما به صدد خوردن بعض اون چیزی هستید که الان میخواهید بخورید، یعنی به صدد خوردن همه این غذا نیستید دیگه. نمیشه هم به صدد خوردن تمام این غذا باشید، یعنی مقصودتان خوردن تمام این غذا باشد، ولی بگید من به صدد خوردن بعض آن هستم. این کوسه و ریش پهنه، ولذا به نظر ما باید مقصود مراد جدی باشه و با لفظ مجمل نمی شود بفهمیم که مراد جدی مولا یعنی وجوب اکرام عالم ثبوتاً رفته رو عالم دینی و رو عالم غیر دینی شارع این وجوب را نبرده است. من این از لفظ مجمل چجور میخوام بفهمم؟ بله یک قرینه منفصله بیاد مولا بگه ما فهمته و تمام مرادی الجدی و ما لم تفهمه لیس مرادی الجدی. بله اینو با یک قرینه منفصله بگه و ملتفتم باشه که من بیش از اکرام عالم دینی نفهمیدم، راجع به این ما بحثی نداریم. این حالا عرض شود خدمتون که این هم راجع به مقدمه سوم که به نظر ما با اون تفسیری که ما میکنیم ضرورت به شرط محموله و جای بحث نداره، و اینی که آقای بروجردی فرمودن که ما اگر اطلاق را متقوم به لحاظ سریان بدانیم حق با صاحب کفایه است، قدر متعقل در مقام تخاطب مانع از اطلاق، چون شک داریم در لحاظ زائد بر عالم دینی و اطلاق نیاز دارد به لحاظ زائد. اما ما میگیم اطلاق نیاز به لحاظ سریان ندارد، اطلاق ذاتی است. طبیعت را ببینید ولو لحاظ سریان نکنید اطلاق ذاتی پیدا میکند، ولذا این مقدمه صاحب کفایه را قبول نمی کنیم. میگیم جناب آقای بروجردی استاد بزرگوار حوزه های علمی مرجع بزرگوار تقلید، شما هم بین اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی خلط کردید. شما اونی که میگید نیاز به لحاظ سریان ندارد اطلاق ثبوتی است، ما هم میگیم نیاز ندارد. در مقام ثبوت جلب اکرم العالم قید زائدی رو لحاظ نکنه، سریان عالم در افرادش ذاتی است. بس در اطلاق اثباتی، آقا اطلاق اثباتی که مسلم نیاز داره در مقام ثبوت نفس مولا به لحاظ انهازا تمام الموضوع و الا میشه در مقام اهمال. و اساساً با این تفسیری که ما کردیم که مقصود صاحب کفایه از قدر متعقن در مقام تخاطب مواردی است که موجب ابهام میشه در اطلاق خطاب نسبت به یک فردی، این انکار این مسلک وجهی نداره، انکار این مقدمه ثالثه وجهی نداره. و اگر مراد از قدر متعقن در مقام تخاطب مورد سؤاله که موجب انصراف جواب میشه، اطلاق رو بگیم 10 تا لحاظ سریان بازم مشکل ایجاد نمیکنه، چون ظهور سکوتی جواب اینه که مولا اگر نیاز به لحاظ سریان هم هست در اطلاق لحاظ کرده، و الا اگر لحاظ بکنه و نگه مراد من از اکرام عالم اکرام عالم دینی است، با اینکه انصرافی نداره اکرام عالم به عالم دینی، صرفا مورد سوال بود که هل علی ان اکرم عالم الدین، امام میفرمه اکرم العالم، خب این وجهی نداره انصراف داشته باشه به عالم دینی به صرف اینکه سوال از عالم دین شده. خب سکوت از قید زائد میشه اخلال به غرض. حالا اطلاق اثباتی رو شما که بحث نکردید که متقوم به لحاظ سریان هست یا نیست، شما اطلاق ثبوتی رو گفتین نیاز به لحاظ سریان نداره، ما هم بحثمون در اطلاق ثبوتی نیست. و من هنا ظهر این که آیه سیستانی فرمودن قدر متعقن در مقام تخاطب روایات مقام افتاء را مشکل براش ایجاد میکنه، نه روایات مقام تعلیم. یه وقت امام به زراره میگن مثل این روایت، ما حرم اکلف فالصلاه فیه فاسد، این روایت مقام تعلیم احکام کلی است. اما یه موقعی امام به شخصی میگه ان اصاب قذر انا اک فغسل الانا، خب بابا اون طرف انا به اندازه‌ای که آب کر توش باشه که نداشته، امام میدونسته این بدبخت 4 تا ظرف کوچولو داره باش آبگوش بخوره دیگه، ظرفی که به اندازه عرصه آب کر باشه که نداشته. این میشه انصراف در مقام تخاطب نسبت به روایت مقام افتا که ما معتقدیم همون بیانی که کردیم، اگر هیچ فردی نداشته که اصلا اطلاع معنا نداره چون نداشته انایی به اندازه کر، اگر قدر متعقن در مقام تخاطب که موجب تردید میشه در شمول انا نسبت به ما انا به مقدار کر، بله ما هم قبول داریم، ربطی به روایت مقام افتا نداره. مقام تعلیم هم باشه اگه با آن عرف تردید کنه در شمول انا نسبت به انا به مقدار کر، به اطلاق نمیتونه تمسک کنه. پس هیچ فرقی بین روایات مقام افتا و روایات مقام تعلیم نیست. این راجع به مقدمات حکمت، کلام واقع میشه در تنبیهات بحث اطلاق که انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.